سلام علیک جماعت عزیز و دوست داشتنی اصفهان. حقیقتا این روز نورانی سالگرد وفات رخیم اکادوش کدش اکاداشیم رب خیم بن مشی بن اتر شیملیت تو بعدن و بعدخم بعد کل اسرائیل. خب مطمئنن همه در مورد ایشون شنیدید، گفته شده سالهای قبل، و اون چیزی که امشب میخواستم بهش اشاره بکنم به خاطر اینکه مصادف با 3 هفته عزاداری بیت المقدس و این عزاداری و این خرابی بیت المقدس مسببش سینت خینام، دشمنی و غیبت و این مسائل بوده، و همونطوری که خافتس خیم توی مقدمه می نویسند که تا موقعی که این مسبب خرابی به تعمیق داشت درمان نشه، اصلاح نشه، خب هر زمانی دوباره باعث میشه که این غربت و گالوت مدتش زیادتر بشه، خدای نکرده. و همین سینت خینام دشمنی بود و غیبت بود که باعث شد همه این مصائب را و همه مصیبت هایی که ما داریم با اون سر و کله میزنیم سالیان سال، باید درمان بشه. گفتم یه اشاره بشه به یه مسائلی که خود اورخیم اکادوش در موردش صحبت میکنن و در مورد ایشون گفته شده که مرتبطه با این مسائل. سینت خینام دشمنی، و دشمنی ریشه غیبته، غیبت هر نوعش. من دوباره باید بگم و بارها هم گفتم و خواهم هم گفت که یک برداشت اشتباهی هست نزد بسیاری از آدمها که فکر میکنن که غیبت یعنی اگه دروغ باشه، مثلا در مورد یکی یه بدی گفته بشه، اگه دروغ باشه اون گناهه، ولی اگه راست باشه این غیبت محسوب نمیشه. میگه من دروغ نمیگم، مثلا داره غیبت میکنه، داره بد میگه. این اشتباه محضه. غیبت حتی اگه 100% اون بدی که داره در مورد یکی گفته میشه صحت داره، یعنی تمام صدیقین تمام دوران میتونن بیان شهادت بدن که این حرفی که داره گفته میشه حقیقت محضه، این بدی که در مورد فلانی داره گفته میشه حقیقت محضه، امضا هم بکنن، مهر هم بکنن که این حقیقت داره، هنوز این خودش غیبته و بزرگترین گناهیه که میشه کرد و مساویه با بت‌پرستی و قتل نفس و بی‌عفتی. همون حرفایی که گفتم حتی اگه تمام بزرگان عالم بیان پاشا امضا بکنن که حقیقت داره، ولی به خاطر اینکه در مورد یکی دیگه داره بدگویی میشه، چه در مورد خودش، چه در مورد عقلش، چه در مورد اموالش، حتی هر نوع بدی، هر نوع چیز منفی، این خب غیبته. خب حالا ببینیم که چه ربطی داره به اورخیم اکادوش. و همونطور که گفتم غیبت ریشش یا کبره یا خودشیفتگیه یا خودبرتری دیدنه یا نفرت و دشمنیه، و تا موقعی که این ریشه‌کن نشه، همین ریشش که همون دشمنیه و بیشتر دشمنی ها 99%ش بیهوده است و هیچ و پوچه و هیچ اساسی نداره، و تا اگه اساس و پایه هم داشته باشه ارزشش ها نداره. با این حال خب حاصلش میشه غیبت، و این غیبت و این دشمنیه که سالیان سال ما را توی گالوت نگه داشته و باعث این میشه که هر دوره، همونطوری که توی یروشلمی گفته شده که دوره‌ای که درش به تعمیق داشت ساخته نشه دوباره خراب شده، و باعث میشه که هر دوره دوباره خراب بشه. اورخای مکادوش در مورد یوسف صدیق، اونجایی که وقتی که یوسف خودش را معرفی کرد به برادرها، انی یوسف اخیخم اشر مخرت موتی میصرایما، به اونها گفت من یوسفم، برادر شما که مرا فروختید به مصر. در مورد این یک کلاس مفصل داشتیم. با این حال اورخای مکادوش میگن که اینی که میگه من یوسف هستم برادر شما که مرا به مصر فروختید، یوسف داشت به برادرها میگفت که برادرها همون موقعی هم که شما منا فروختید، همون لحظات که تلخترین لحظات زندگی من بود، زندگی یوسف، همون موقع من احساس برادری ما نسبت به شما از دست ندادم. تو قلب من نفرت نبود نسبت به شما، فقط برادری بود، دوستی بود. غیر قابل تصوره، غیر قابل باوره برای یک آدم معمولی که کسی تو اون موقعیت یه پسر جوونی را با اون مراتبی که داشته، با اون ارتباطی که با پدرش داشته و با اون پدری که داشته، یعقوب آوینو، و با اون جدی که دوروورش بوده، یتزخاک آوینو، و همه برادرای مقدسش توی جایگاه مقدسی که بوده وردارن، تو اون سن کم از پدر و از سرزمین و از همه چیز ساقطش بکنن و بفروشنش دست یک مشت غریبه، از خدا بی خبر، فاسد، ناپاک، و همه این چیزها رو ازش بگیرن. بعد بتونه بگه اون چیزهایی که تو تورا نوشته شده اگه حقیقت نداشت تورا نمی نوشت. اگه تو سیستم یوسف حتی یک ذره ناخودآگاهش نسبت به برادرها اون موقع نفرت و دشمنی و کینه و حس انتقام بود، تورا اینا نمی نوشت تو کتابش که داره یوسف شهادت میده. میگه که وقتی که همون لحظاتی که شما این بلا را سر من آوردین، من هیچ حس نفرت و دشمنی و حس انتقام نسبت به شما نداشتم. این اورخای مکادوش میگن. بعد بزرگان ما میگن که تنها اورخای مکادوش میتونه همچین چیزیا بگه، برای اینکه خودش هم توی این مرتبه بوده. این مرتبه آسون نیست، به هیچ عنوان آسون نیست. طبع آدم این طوریه که حتی یکی یه ذره بهش جفا بکنه، یه ذره، حتی یه قطره از اون چیزی که نسبت به یوسف شده، ممکنه تا آخر عمر از یاد نبره و بخواد انتقام بگیره و نبخشه و دعوا بکنه و هی ادامه بده. این طبع آدم میتونه این طوری باشه، ولی یوسف درس برای همه دوران بوده که بدترین جفا نسبت بهش شد. نه اینکه خدای نکرده فرزندان مقدس یعقوب و وینو زیر سوال ببریم، خلیلا، اونا هم حساب و کتاب خودشونا داشتن که من وارد اون موضوع نمیشم، ولی به ظاهرش چیزی که در قبال یوسف شد، از یعقوب دور بشه، از اسحاق دور بشه، از خونش دور بشه، اونم چه خونه ای، چه پدری، چه جایی، بعد کجا بره؟ یه جایی که هیچ کیا نمیشناسه، برده بشه و زیر دست بشه و تحقیر بشه و تو زندان بیفته و هر لحظه همچین آدمی میتونه سالیان بشینه نقشه بکشه که چجوری انتقام بگیره و هر لحظه نفرتش میتونه بیشتر بشه. یوسف میگه نه، هیچ موقع، هیچ موقع قلبش را ناپاک نکرد با این احساسات، بخشید. تازه میبینیم وقتی که برادرها اومدن چه رفتاری باشون داشت، وقتی که معرفی شد و اومد و تأمینشون کرد و کار بهشون داد و جا بهشون داد و همه این موضوعا که دیگه همه میدونن. در مورد اورخیم گفتیم که همچین کسی که بتونه همچین چیزی یا بگه خودش هم تو مرتبه بوده. گفته میشه که یک موقعی یه شخصی بسیار به اورخیم اکادوش بی احترامای بزرگی میکنه و طبق قانونم کسی که تو جایگاه اورخیم هست که عالمه، تلمید خاخامه، خوب بود انتقام بگیره، نه به خاطر خودش، به خاطر تورا. با این حال اورخیم اکادوش میبخشه، جواب نمیده و اونا کاملا میبخشه. چرا؟ برای این که میگه که من نمیخوام باعث زجر خدا بشم، نمیخوام باعث زجر شخینا بشم، برای این که اگه من نبخشم بعد اون شخص گناهکار محسوب میشه، برای که به من بی احترامی کرده، و اگه اون گناهکار باشه هر شخصی که گناه میکنه زجر برای خداه. من میخوام اونا ببخشم که اون گناهکار محسوب نشه، گناهی در حساب و کتابش نباشه که باعث زجر و ناراحتی خدا نشه. میبخشه مثل یوسف. بعد شاگرد اورخیم اکادوش، ماران خیدا، زخر صدیق و کادوش لیبراخا، توی سیدورشون یه دعایی هست، یه تفیلایی هست قبل از خواب که گفته میشه که من میبخشم هر کسی که به من بی احترامی کرده، جفا کرده به خود من، به احترام من، عزت من، به مال من، تو این گیلگول، تو این دوره، تو دوران قبل میبخشم. بعد خدای مقدمه داره در مورد این گفته و میگه که همونطور که گفته شد در مورد اورخیم و از استادش یاد گرفته دیگه اینا، که اگه من ببخشم این باعث میشه که اون شخص جفا کننده گناهی نداشته باشه، حداقل در مورد این که به من بی احترامی کرده، و یه ذره از درد خدا کم میکنم اینطوری، یه گناه کمتر. بعد حاصلش چی میشه؟ خدا میگه تو فکر درد منی، تو اونا میبخشی که من درد نداشته باشم، منم تو را میبخشم گناهانت که دردام کمتر بشه. میدا که نگید میدا، مقابله به مثل، پیمانه در قبال پیمانه. ولی برعکسش، مثلا یکی یک کاری کرده، همیشه همونطوری که تو تنیا فصل 12 آخرش میگه، تو چند جمله میگه که مثلا اگه خدای نکرده از احساسات قلب آدم افکاری خطور میکنه در مورد کینه و در مورد دشمنی و انتقام و خاطرات بدی در مورد کسایی که بهش بدی کردن و کسی که بهش بدی و جفا کرده و میخواد بیاد وارد افکار مغزش بشه، سرش بشه، بلا فاصله اونها را رد بکنه، این احساسات را و این افکار را بلا فاصله، مثل افکار بت‌پرستی، و بلا فاصله عقلش مسلط بشه بر احساسش و بر این افکار، و اون افکار ازش چی میخوان؟ این احساسات منفی که هم روانش را مریض میکنن هم جسمش را مریض میکنن، این افکار هیچ حاصلی ندارن به جز ضرر و باعث میشن که اون شخص بخشیده نشه، بعد گناهش تو دفتر خدا باشه، باعث زجر خدا بشه، خود این آدم هم که نمیبخشه اینم گناهکار محسوب بشه که نمیبخشه. خلاصه پر از چیزای منفی، انرژیای منفی بیهوده و بی حاصل. بعد تنیه میگه که اتفاقا بعد برعکس، الان اگه این افکار میاد تو ذهنش که احساس نفرت باشه، تبدیلش بکنه به این که بخواد به اون آدمه بره خوبی بکنه، بره ببخشتش، تازه بهش احسان بکنه، مثل یوسف صدیق نسبت به برادراش. حالا چه برسه که اجازه بده که این افکار عصبانیش بکنن، برای اینکه این افکاری که ریشش تو احساساتشه که خب این احساسات صدمه دیده، کسی انکار نمیکنه و کسی هم توجیه نمیکنه که جفای دیگران را یا کارهای زشت دیگران را، ولی خب انسان آفریده شده که امتحان بشه و اونی هم که اومده سر راهش بهش بدی کرده و جفا کرده و بی احترامی کرده و هر نوع بدی کرده، همه از جانب خدا بوده که آدم را امتحان بکنه، ببینه آدم چجوری مدیریت میکنه این مسئله را، میبخشه، بزرگواری نشون میده، بعد هم خدا را شاد کرده، هم خودش را خدا میبخشه، کلی چیزهای مثبت از این در میاد. ولی اگه نمیخواد ببخشه، دائما هی در موردش حرف بزنه و هرس بخوره و هی تا میتونه بره تو عمقش و تازه ببینه که مثلا جزئیاتش هر دفعه یه جور دیگه بهش اثبات بشه که آره میدونی تازه اینم منظورش بود، هی مثلا کشف میکنه تو این چیزه، انگاری که مثلا یه چیز خیلی گرانبها الان به دست آورده که تازه میفهمه که چقدر این آدمه به من بدی کرده، از اونی که هم فکر میکردم بدتر بود. و حاصلش چی؟ به جز ضرر، چه برای این دنیا اون دنیا، جسم و روح و روان هیچ منفعتی نداره. اینه که آرخای مکادوش میگه در مورد یوسف، و خودش هم اینطوری زندگی کرده، شاگردانش هم اینطوری تربیت کرده. شلا اکادوش مسخت یوما از ربان شلکل اسرائیل، رب موش کردوه رو تومر دوراک 23 تموز سالگرد وفات این بزرگواره، زخوتام یاگن علینو و علیخم بر کل اسرائیل، اونجا یه چیز سنگینی میگه و اون اینه که اگه توی سیستم احساسات آدم خدای نکرده احساس نفرت یا دشمنی حتی موجه نسبت به کسی دیگری باشه، این باعث میشه حتی یوم کیپور دیگه عزیزتر از یوم کیپور و مقدستر از یوم کیپور و روز بخشایش خدا که اون روز بخشش خدا بیشتر از هر روز دیگری هست نیست. توی یوم کیپور این نفرت، این دشمنی و این احساس بدی نسبت به دیگری باعث میشه که تفیلای آدم و تشووای آدم کاملا مورد قبول قرار نگیره، برای اینکه خواهیم دید اینی که تفیلا مورد قبول قرار بگیره، اینی که خدا ببخشه، اینی که آدم بتونه توبه و تشووا بکنه، همه وابسته است به یه موضوع، که انسانم ببخشه، انسانم گذشت بکنه. انسان نمیتونه به خدا بگه ببخش، گذشت کن، حاجات منو برآورده بکن، وقتی که خدا ممکنه نگاه بکنه ببینه اه تو خودت میبخشی؟ خدا میگه تو خودت میبخشی که من ببخشم؟ اگه روال طبیعی پیش بریم، خدا هم خیلی چیزایی داره که از دست دور از جون بلا نسبت خلیل در مورد شما نمیگم، در مورد خودم میگم، که میتونه دلخور باشه، کارایی شده که خدا را دلخور کرده و ممکنه خیلی کارایی هم شده که خدا را دلخور کرده. بعد خدا سر راه آدم یا آدمایی ها میاره که اذیتش بکنه از هر جهت ممکنه و از هر نوع. بعد خدا داره میبینه که ما چیکار میکنیم. اگه ما ببخشیم و برعکس انتقام و نفرت و دشمنی و اینها خوبی در قبال دیگری بکنیم، حداقل ببخشیم. درسته بعضی موقع هست که انسانایی هستن که واقعا هرچی هم که میبخشی هی دوباره اذیت میکنن، دوباره میان اذیت میکنن، دوباره اون موقع این از روی نفرت نباشه یا از روی دشمنی، ممکنه بهتره که مثلا زیاد رابطه نباشه تا اونجایی که از روی نفرت نباشه. ولی به طور معمول یکی اشتباه کرده، یکی گناه کرده، حتی یکی قصدن هم در قبال آدم بدی کرده، بعد خدا میبینه که آدم رفتارش چجوریه، درست همونطور خدا رفتار میکنه، همونطور که بر شمت و کادش میگن هشم سیلخا، یعنی خداوند سایه توه، مثل سایه آدم که هر شکلکی درش در بیاره با دستش همونو نشون میده، خدا هم سایه آدمه، آدم میبخشه، خدا میبخشه. بعد همین که گفتم تفیلا یا تشووا یا بخشایش خدا یه شرط داره و اونم وحدت دوستی بین همه است، برای اینکه همه نشامای ما، همه انفاس ما از اول خلقت تا آخر الایام، همه را که جمع کنید اینا هر کدوم جزی از یه بدنه هن، از کوچیک تا بزرگ، همه جز یک بدنه هن. بعد اگه این با اون دشمنه، این از اون نفرت داره، این اونا نمیتونه ببخشه، خب این بدنه لتوپاره. و وقتی هم که آدم توبه و تشوبا میکنه، مثل قربانی آوردن، تفیلا هم مثل قربانیه، تشوبا هم مثل قربانیه، قربانی که حتی یک نقص عضو داشته باشه که نمیتونن تقدیم خداش بکنن، تفیلا هم همینطوره، تشوبا هم همینطوره، بخشایش خدا هم همینطوره. به همین خاطر بزرگان ما، تنائیم ما، امرائیم ما توی تلمود گفته شده که حتی اگه یکی در قبالشون بدی میکرده و میدیدن که نمیادن به ازش طلب بخشش بکنه، میرفتن خودشون از اون میگفتن تو منو ببخش، که بلکه اون حیا بکنه و اینطوری دوستی پیش بیاد، با اینکه تقصیر اون بوده ها. اینا من بارها از ربیم شنیدم، رب دانیل فریش زخر صدیق به کادوش ریبراخا همیشه میگفتن حتی اگه میبینی حق با توه و اون واقعا اشتباه کرده، اون جفا کرده، اون خطا کرده، نه تنها ببخش، و میبینی اون کینه داره نشون میده، نمیخواد ببخشه، با اینکه اون اشتباه کرده، تو برو از اون طلب بخشش بکن. برادر نورانی نامیلی ملخ رب ربزوشا زخر صدیق به کادوش ریبراخا ازش میپرسن که چجوری میشه توبه کرد، چجوری میشه تشووا کرد. این آدم بسیار آدم متواضعی بوده، میگه من نمیدونم حقیقتاً چجوری توبه میکنه. حقیقت امر اینه که در مورد این بزرگوار باید گفت که نمیدونست اصلا چجوری گناه بکنه. میگه من نمیدونم، ولی یه چیزی میدونم که تشووا حروف هر حرفیش از این کلمه اشاره به یه موضوعی، تاوش اشاره است به آیه‌ای که میگه تامیم تیه مشم الوکخا، یعنی با خدا خالصانه باش، خلوص نیت داشته باش. شینش شیویتی ادونای لنگدی تامید، خدا را همیشه در جلوی چشمت قرار بده، همیشه خودت را در محضر خدا احساس بکن که خدا ناظرته، داره رصد میکنه افکار و احساس و اعمال و در خفا و در عیان. و واوش و هفت لرخا کاموخا، هم نوع خودت را دوست داشته باش. بتش بخول دراخخا دعهو، یعنی هر کاری که میکنی خدا را در نظر داشته باش، حتی کارهایی که برای جسمت میکنی، خوردن، خوابیدن، کسب و کار، خدا مد نظرت باشه که محض او انجام بدی این کارا رو، محضن الله ویشما. بعد هی تشوام حتنه لختی ملوهخا، محجوب باش تو کارهایی که برای خدا میکنی، برای تظاهر و ریا کاری نکن. بعد بزرگان میگه که خوبه که ربربزوشا نمیدونستن تشووا چی و این همه را گفتن. اینا هر کدومش یه عمر میخواد که آدم بهش برسه. با این حال گفته یه که معروفه تو بیرخود مردخای از رحم سریز، یکی از ربیای بزرگ خسیدوت، یکی از بزرگای خسیدوت میگه که اگه توجه کنید عمود این چند کلمه، یعنی حرف وسطش که همه چیز دور اون میگرده، واوه و هفتا لرعخا کمخ، هم نوع خود را دوست داشته باش، که بسیار معروف این جمله ولی بسیار مشکله انجامش. هم نوعت را مانند خودت دوست داشته باش فقط در مورد کسی نیست که آدم ازش خوشش میاد و اون آدمه بهش احترام میذاره و توجه میکنه و دوستش داره و اینها. هم نوعت یعنی همه نوع هم نوعی، همونه که اذیت میکنه و همونه اینه که داریم در موردش صحبت میکنیم. همه اینها را مانند خودت دوست داشته باش. میگه که این مرکزیت توبه است، از این شروع میشه و به اینم ختم میشه. یعنی اگه بین انسان و انسان نشه یه رابطه ای باشه که سالمه، با گذشته، با بزرگواریه، با بخشایشه، بعد با خدا هم نمیشه اون رابطه را برقرار کرد. اگه این بلنگه اون میلنگه. یکی نمیتونه بگه من رابطه‌م با خدا خوبه، گناه هم نمی کنم، از من راضیه اینا، ولی توی قلبش هنوز نمیبخشه، یا کینه و نفرت و اینها ممکنه خدای نکرده وجود داشته باشه. اگه این نباشه اونم نیست. گاون میویل اینا شتملیت تو بعدن و بعدخن بعد کل اسرائیل. اول یه کتابیه که از گفته های ایشون جمع آوری شده، اون شلما، اول کتابش با این شروع میشه که تمام بندگی خدا، اینی که انسان بنده خدا باشه و بنده خدا محسوب بشه و بتونه اونا بندگی بکنه، ملزم به اصلاح اخلاقه، به تیکون امیدوت. این اول کتابش. یعنی اگه اخلاق درست نشه همیشه میلنگه رابطش با خدا. اخلاق شامل عصبانیت میشه، شامل این مسائلی که تا الان گفتیم میشه، کینه و نفرت و همه جور اخلاقی، تنبلی و غیبت و خود شیفتگی و خود برتری بینی و همه اینا اخلاقه. بعد گان میگه که این میدوت، این اخلاق لباس همه میتسوایی که ما انجام میدیم. حالا توضیح میدم یعنی چی. و اصول توراه و کلاله تورا، هر کلمه شو باید قاب گرفت که منظورش چیه. پس گفت که عبادت خدا ملزم به اصلاح اخلاقه. بعد گفت اخلاق لباس همه اوامریه که ما انجام میدیم و تورایی که یاد میگیریم و یاد میدیم و همه میتسوتی که ما انجام میدیم لباسش اخلاقه. یعنی چی لباسش اخلاقه؟ به طور مثال، مثلا یکی الان میخواد میتسوای لولا و اتروک، مثال میزنم، میخواد این میتسوای رو انجام بده، اگه با احساس کبر و منیت اینو انجام بده، میخواد همه ببینن تظاهر ریا، این میتسوایی که انجام میده را مرتبه شا میاره به فرش، یعنی واقعا تنزل میده. اگه همون میتسوارا با احساس خضوع بدون ریا، بدون تظاهر، بدون احساس برتری بر دیگری، فقط برای اینکه خدا را شاد بکنه و امر خدا را انجام بده، که این خودش تواضعه، تواضع یک اخلاقه، بعد این میتسوایی که انجام داده را میاره تا عرش. اینه که میگه همه نوع اخلاقی لباس اعمال نیک ماه. یکی تورا یاد میگیره، این تورا اگه برای شهرت باشه، برای این که میخواد به دیگری نشون بده که چقدر بلده، دوباره این تورا را باعث سقوطش میشه، و برعکس هم برعکس. و اینی هم که میگه که این اخلاق اصول همه توراه، به جز اونی که الان توضیح دادیم، برای اینکه تأثیر میگذاره روی همه این رابطه ما با خدا، این اخلاق. مثلا یکی عصبانی میشه، عصبانیت خودشی اخلاقیه، بعد به خاطر اینکه الان عصبانیه خیلی از فرایض دینیش رو ممکنه انجام نده یا خوب انجام نده، با عصبانیت انجام بده، با تلخ خلقی انجام بده، عوض اینکه با شادی و با عشق نسبت به خدا انجام بده. خب این اوامر خدایی که با این اخلاق عصبانیش انجام داد، ملبسشون کرد توی لباس تاریک و زشت، ولی میتونست با شادی انجام بده. شادی هم یه نوع خلق و اخلاقه. بعد اینی که میگه که اوامر خدا اصول همه توراه، برای اینکه ما مثلا میبینیم در مورد عصبانیت گفته شده که کسی که عصبانی میشه مطابق بت‌پرستیه، کسی که غیبت میکنه، همون غیبتی که گفتیم حتی حقیقت محض باشه، کافر به اصول توراه، یعنی کافر حتی به خدا اعتقادی. اینا رو تو تلمود گفته. پس میبینیم که هر اخلاقی یا مقایسه میکنه با همه تورا، برای اینکه کسی که بت پرسته یعنی تمام تورا را انکار کرده. کسی که میگه که خدای نکرده کافر به اصوله، همه اصول را انکار کرده. پس هر خلق و اخلاقی میتونه مطابق باشه با همه تورا. اینه که میگه اخلاق اصول کلی توراه. مثبتش هم ما داریم، مثلا گفته شده که سیسیت مطابق انجام همه اوامر توراه. بعد بلتنیا توضیح میده که برای اینکه هر امری از اوامر خدا، مثلا تفیلین به طور مثال میگم، یا هر امر دیگه از این اوامری که خدا دستور انجام به اونها داده، هر کدوم یک نوری از انوار خدا را جاری میکنه بر جسم آدم، بر روحش، ولی به طور خصوصی مختص همون میتسوا. ولی یه میتسوایی هست که تمام انوار همه میتسوا توش نهفته شده، و وقتی که انجام میشه انگار همه شون رو با هم انجام داده، مثل سیسیت، مثل تورا، آموزش تورا، که انگار وقتی که چند کلمه تورا یاد میگیره همون موقع داره سیسیت میپوشه، انگار همون موقع داره شبات رو نگر میداره، همون موقع داره شفار رو گوش میکنه، وسط سالم باشه. همه نورهای این میتسوا تو این توراه یا تو این سیسیته. اخلاقم هم همین حالت را داره. بعد خاتمه بحث گارن میوین را میگن که ولی یه اخلاقیه، یه میداییه که لباس همه اخلاقای دیگه است، یعنی همه اخلاقایی که گفتیم هر کدومشون اصول کلی توراه، همه اینها پیچیده میشه توی لباس، اونم شالوم، صلح، که فقط با بخشش و با گذشت و بزرگواری میشه صلح باشه، فقط با تواضع و خضوع میتونه باشه. برای اینکه اگه یکی کبر و منیت در وجودش باشه و نمیتونه ببخشه، برای اینکه خودش یک موجودی میبینه که اصلا همه باید تعظیم بکنن بهش و عزتش انقدر مهمه که حتی اگه هم خدا در زجر که این الان با یکی در نزاعه اهمیت نداره، عزت و منیتش از همه چیز مهمتره، حتی از خواسته خدا و زجر خدا هم خدای نکرده مهمتره. و خیلی مواقع هم هست که هوای نفسی تاره میاد آدم رو گول میزنه و میگه اینی که مثلا من با این آدم دشمنم به خاطر توراهه، به خاطر خداه، به خاطر اینی که مثلا اون نمیذاره من موفق باشم تو تورا، از این مسائل. اینا همش کذبه، اینا همش ریشش جای دیگه است، اینا ریشش تو منیته، هیچ کاری به خدا و تورا و اینا هم نداره، به هر باست و تورا و اینا هم نداره، اینا همش پوششه برای یه مسائل دیگه که آدم رو توجیه بکنه به خاطر رفتارش و اینی که نمیتونه ببخشه و نمیتونه همزیستی داشته باشه با یکی دیگه. بعد گاون توضیح میده که این شالوم که یه لباسیه که همه اخلاقا و همه میتسوت درش قرار میگیره، به همین خاطره که تو آخر میشنایوت، آخر تورای شفاهی ما، اونجا گفته شده که لماتسا اکادوش باروخو کلی مخزیک براخال اسرائیل الا هشالوم، یعنی خدا ظرفی پیدا نکرد که بتونه همه نوع برکات را درش قرار بده، برای اینکه وقتی که خدا میخواد یه برکتی یا جاری بکنه یه ظرفی لازم داره، یه قدرت انتقالی لازم داره که اونا انتقال بده، اونا دریافت بکنه و انتقال بده. تنها ظرفی که همه چیزا میتونه درش قرار بده شالومه، صلحه، برای اینکه صلح تمام اخلاقا و تمام تورا را و تمام اوامر خدا را درش قرار میده. اگه صلح نباشه همه اینها الان درست عمل نمی کنن. نه اخلاق درسته، نه اوامر خدا درسته، نه تفیلا درسته همونطور که گفتیم، نه تشوبا درسته. به همین خاطر بیرکت کهنیم گان میوین میگه که 6 تا براخا توش هست، یه وارخه خاشم یکی ویش مرخ یا ردونای پاناولخا دوباره ویحونکا ایسا ردونای پاناولخا یاسم لخا شالو. بعد میگه 5 تا اولیش مطابق 5 کتاب توراه، 6ومیش مطابق میدوته اخلاقه که اصل اصول همه این توراه. به همین خاطر ختم میشه این شیشومیه با شالوم که بگه که شالوم اصل همه اخلاقه. و به عزرت هشم این کلاسی که داشتیم، به عزرت هشم بزخوت رب خیم بن موشه بن اتر و رب خیم اکادوش و به خاطر اون اخلاق نورانی این بزرگوار و یوسف صدیق، خدا کمک بکنه که حتی اگه بشه یک ذره بخشید حتی یک نفر را، هرچی بیشتر بهتر، که قلب عوض این که مامالامال بشه از این افکار و احساسات منفی و سیاه خدای نکرده، احساس انتقام و عصبانیت و نفرت و نمی بخشم و خیلی به من بدی کرده و همه اینا را انسان جایگزین بکنه با بخشایش، با بزرگواری، با دوستی، با احسان، احساس عشق و محبت، و اینطوری خدا هم مالامال میشه از بخشایش و احساس عشق و محبت نسبت به ما. و مشیخ صدقنو یاوو بیمهرا بیامنو به عزرت هشم و ایبانه به تمیق داشت بیمهرا بیامنو آمن که نهی راتون. قبل از این که دیگه کلاس را به خاتمه برسونم، خواستم یادآوری کنم که بلی نیدر هر شبات اگه بشه یه گفته ای از گفته های یورخای مکادوش، اگه از قبل آدم میدونه که اونا تکرار بکنه سر یکی از سفره های شبات، یا اگه هم نمیدونه قبل از شبات حتما از یکی بخواد که بهش یاد بده و اینا تکرار بکنه، و همین باعث میشه که به عزرت هشم توی همون خونه و توی همون خانواده و توی همه خانواده ها صلح و صفا و بخشایش و بزرگواری و رحمت آشکار خدا، چه مادی چه معنوی، با همه معجزاتش چه آشکار چه پنهان، جاری بشه. لانو بلاخم بلکل اسرائیل بیسخوت و رخی مکادوش بیسخوت کلت صدیکیم و صدکانیون چه بکلت دروت آمین کنی راتون.